سلام، امیدوارم که خوب باشید. من احسان طریقتم و روبروم طبق معمول امیر مهرانی نشسته و یک موضوعی رو این دفعه می‌خوایم صحبت کنیم که احتمالاً مدیرها این قسمت رو دوست نخواهند داشت. سلام امیر.
سلام احسان. جالب. می‌خوای اسمو عوض کنی؟
نه دیگه، گفتیم دیگه. ما قبلش داشتیم صحبت میکردیم که راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. چند تا موضوع بود و تصمیم گرفتیم عنوان این قسمت رو بذاریم مدیر به عنوان گلوگاه، و میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم که چطور میشه. البته که هم تو زندگی شخصیمون این موضوع وجود داره، تو خانواده هامون، تو دوستی ها و رفاقت هامون، و هم توی سازمان ها. امیر پیشنهادی که داد در واقع این موضوع هستش که میتونیم توی زندگیمون یا توی محل کارمون دو جور به مسائل و کارمون نگاه بکنیم، یا روش‌ها و فرایندهایی رو انتخاب بکنیم که کارها آسان‌تر باهاش پیش میرن، به قول معروف سهل میشن. میتونیم لقمه رو از پشت سرمون هم بذاریم، بعضی وقتا اصلا هم نذاریم دیگه، و کارها رو سخت‌تر انجام بدیم. موضوع جالبیه، چون وقتی داشتیم صحبت می‌کردیم مثال‌های شخصی و کاری هم داشتیم براش. من حالا قسمت شخصیش رو گفتم و توی زندگیم داریم دیگه اینو امیر،
آره،
روابطمون هم داریم. واقعا انقدر پیچیده میکنیم یه کارهایی رو که انجام نمیشه، یا انقدر سهل میگیریم که همه دوست دارن اون کارها رو با ما ببرن جلو. ولی خب ما طبیعتاً میخواییم راجبه یه کمی حرفه‌ای ترش صحبت بکنیم، و تو سازمانا که خب تو راجبش میخوای صحبت کنی.
آره ببین، ایده اصلی همینیه که تو گفتی. دو جور ذهنیت میتونیم داشته باشیم نسبت به کارمون. یکی این که ما کار رو برای خودمون و آدمهای دیگه سهل میکنیم یا سخت میکنیم. وقتی میگیم سهل میکنیم یعنی این که من در مرکز موضوع قرار ندارم، یعنی همه چی درباره من نیست. در واقع من یه منشأی میشم برای اینکه یه مجموعه تغییرات اتفاق بیفته، یه کارهای پیش بره. و وقتی میگم سخت میکنیم، معنیش اینه که یه جوری کار میکنم یا یه جوری رفتار میکنم که منافع خودمو ارجح میبینم و در اولویت میذارم. این دوتا تفاوت بزرگی ایجاد میکنه. حالا برای اینکه این موضوع رو متوجه بشیم، من یکی دوتا کیس واقعی میگم. توی یه شرکتی مدیر یه تیمی در واقع داشتش کارها رو پیش می برد و به نظر می اومد همه چیز اوکیه. فقط یه نکته خیلی مهم وجود داشت. هیچ کس نمی دونست که توی اون تیم چه اتفاقی داره می افته. یعنی فرض کن توی اون شرکت مثلا 30 تا تیم مختلف داشتن کار می کردن، یکیش هم این تیم بود. بقیه می دونستن که کارا تو چه وضعیتیه و چه جوری داره میره جلو، ولی این تیم خاصی که من ازش صحبت می کنم انگار یه دیوار دورش کشیده شده بود. در واقع مدیره یه دیوار کشیده بود دور این تیم. هیچ کس از تیمای دیگه با اعضای این تیم ارتباط نداشت، همه ارتباط از طریق مدیر این تیم اتفاق میافتاد. ببین شرایطی که اینجا پیش میاد اینه که این تیم تبدیل میشه به یه بلک باکس، به یه جعبه سیاه. هیچ کی نمیدونه توش داره چه اتفاق میافته، و این توی سازمان میترسونه آدم رو، یعنی آدمای دیگه میترسن. و جوابایی که میگیرن، مثلا اگه یه کار رو ارجاع میدن، اگه بهشون میگن که، یعنی این تیمی که بلک باکس شده بهش بگه من این کار رو تا فلان تاریخ برات انجام میدم یا نمیدم، اینا نمیتونن بهش اطمینان کنن، چون متوجه نمیشن توش داره چه اتفاقی میفته. بنابراین مثلا این میگم کیس واقعی و برام جالب بود. مثلا این مدیر این تیم میگفت این کار ما تا فلان موقع انجام میدیم، بعد به زمانش میرسید میگفت انقدرش انجام شده انقدرش انجام نشده. بعد میپرسن خب چرا انجام نشده؟ میگفتن نیرو کم دارم، نمیدونم فلان چیز مهیا نبود. یعنی یه مجموعه دلایلی میومد که توجیه کنه که چرا این کار انجام نشده. ببین این جعبه سیاه شدن همونطور که گفتم کم کم بقیه رو میترسونه، و رفتار بقیه این میشه که آقا ما یه کاری کنیم این مدیر اینجا بلند شه، این اصلا نمیذاره کار درست انجام بشه. بنابراین مدیر این تیم جعبه سیاه احساس میکنه که زیرابشو زدن و برش داشتن، بقیه احساس میکنن که آقا این اگه اینجا باشه اصلا به فنا میریم. خب حالا نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که این مدیر تیم جعبه سیاه احساس میکرده که داره کارشو به درستی انجام میده، یعنی اصلا تصور نمیکرده که داره اشتباه میکنه، و فکر میکرده که خیلی مسئولیت پذیره در کارش. اینجا یه نکته ریزی وجود داره، یه تله‌ای هست که ما توش میافتیم و اون که ما فکر میکنیم که مثلا خیلی از کارا رو با نیت درستی داریم انجام میدیم ولی در اصل اون اتفاقی که انتظار داریم نمیافته. چرا؟ مدیر این تیم فکر میکنه که مسئولیت پذیره و خودش رو کرده در واقع سپر اون تیم برای اینکه همه کارا از طریق این هندل بشه و انجام بشه. خب ولی چرا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه بیشتر از این که بخواد فرصت رشد و توسعه فراهم کنه و منشأ تغییر بشه، در واقع از ترسشه که داره این کارو میکنه. یعنی میترسه که نکنه الان یه کاری خراب بشه بعد من بازخواست بشم، از جوابگو شدن میترسه، بنابراین همه چی رو سعی میکنه کانالیزه بکنه و با نظر خودش بره جلو. آدمایی که تو اون تیمن احساس میکنن که رشد نمیکنن، تو هیچی دخیل نیستن، اصلا کار براشون بی‌معنا میشه، بقیه که بیرونن میترسن، خود این آدم فکر میکنه که خیلی مسئولیت پذیرانه داره کار میکنه و در این حال همه اون نتیجه که باید رو نمیگیرن.
یه چیزی که الان داشتی تعریف میکرد، یعنی یه ها یادم افتاد، لزوماً در مورد مدیرم این اتفاق نمیفته. ممکنه کسی باشه داخل تیمی که حتی توی همون تیم این کار رو انجام بده، یا مجموعه ای از افراد با هم کنار هم بتونن این نقش رو ایفا بکنن. انگار مثلا توی تو عملا ارتباطت با یه دپارتمان قطع میشه و هیچ وقت هم نمیفهمی اونجا چرا کار انجام نمیشه. حالا ما اسم این قسمت هم گذاشتیم مدیر به عنوان گلوگاه، ولی هر کدوم از ما میتونیم این نقشه رو بازی بکنیم.
دقیقاً. ببین مثلا هستن افرادی که حالا الزاماً سمت مدیریتی هم ندارن ولی یه کاری رو یه جوری انجام میدن که فقط خودشون میدونن چطور اون کار انجام میشه، یعنی کار گره میزنن به خودشون. این رفتار دو سه تا اشکال داره. یکیش اینه که وقتی فرصت ارتقا و پیشرفت فراهم میشه مثلا در اون تیم، معمولا این آدم ها جز گزینه نیستن، به خاطر اینکه مدیر بالا دستشون دقیقاً اینو میفهمه و میگه اگه من اینو بردارم الان یه مسئولیت بیشتر بهش بدم، این کاری که داره انجام میده ضربه میخوره. بنابراین این دقیقاً اون آدمی که هیچ وقت پیشرفت نمیکنه،
اتفاقاً به ضررش میشه،
به ضرر خودشه دقیقاً. و نکته بعدی اینه که بدون شک مدیر تیم و بقیه آدما، چون میفهمن این موضوع رو دیگه، این کاملا ملموس میشه، بقیه دارن پلن میکنن برای اینکه یه جوری جایگزینش کنن. یعنی این آدم من خیلی دیدم اینجوری، اتفاقا با این کار میخوان جای خودشون رو محکم کنن ولی عملا مسیر خروج خودشون از اون تیم رو دارن تسهیل میکنن. حالا ما گفتیم مدیر به عنوان گلوگاه، به خاطر اینکه این رفتار تو مدیرا اثرش خیلی خیلی بزرگ درست. میشه، یعنی یه رو چند نفر یا چند ده نفر اثر میذاره. و حالا فرض کن توی سازمانی که توی شرکت مثلا 500 نفره، 100 نفره، 200 نفره، مثلا 3 نفر 4 نفر این کار رو بکنن، عملا کل فرایند کاری اون شرکت میتونه تو ریسک قرار بگیره.
قبل اپیزودم با هم حرف میزدیم، گفتیم تو زندگی شخصمون نهایتا رو چند نفر تاثیر میذاره، 2-3 نفر، حالا یه خانواده، ولی توی سازمان میتونه رو چند صد نفر تاثیر بذاره. ولی وقتی هم میری اگر این نکته رو بگی به اون شخص، مدیر حالا یا کسی، بعید میدونم بپذیره. یعنی عملا میره توی حالت دفاعی که نه من این کار رو دارم میکنم، یعنی اون چیزهایی که تو ذهنیتش هست رو نیتش هست رو داره میگه، ولی در نهایت هم نمیپذیره دیگه. یعنی باز مشکلی حل نمیشه. روی کردمون چجوری باید باشه با این مشکل؟
آره سوال خوبیه. ببین اون چیزی که من تجربه کردم اینه که اصولا این اندازه تجربه منه، یعنی ممکنه که این یه قاعده جهان شمول نباشه، ولی داستان اینه که اونایی که من باشون برخورد کردم فکر نمی کردن که دارن کار اشتباهی میکنن، دقیقا فکر میکرده داره خیلی کار درستی انجام میده طرف. دلیلش یه توضیح قبلتر دادم، یکی اینه که از منظر ترسش داره کار میکنه. کلن این نکته رو در نظر داشته باشیم که تصمیمایی که از نقطه ترس میگیریم معمولا تصمیمای پایداری نیست. خیلی وقتا ما خودمون اینو نمیفهمیم، خودمون اینو متوجه نمیشیم، ولی این یه جورایی ربط داره به ایگو و اون منیته. نکته ریزش اینه، اگر داریم محاسبه میکنیم توی یک همچین شرایطی، داریم محاسبه میکنیم که منافع من حفظ میشه یا نه، یعنی داریم به این سوال جواب میدیم، احتمالا رفتیم تو دسته دوم و داریم کار برای خودمون و بقیه سخت میکنیم و تصمیمایی هم که میگیریم تصمیمای پایداری نیست. اینجا یه ریسکه و مسئله است. ولی اینکه چطور در واقع با این آدم رو برخورد کنیم یا چطور کمکشون بکنیم. ببین طبیعتاً هیچ آدمی دوست نداره که بری مثلا تو صورتش بزنی بگی تو یه همچین کاری داری میکنی. این کاملاً یه موضع دفاعی ایجاد میکنه. ولی شاید بیایم بگیم که آخه میدونی یه مسئله‌ای داره. من الان داشتم فکر میکردم برمیگردم به تجربه خودم. ببین تو این تغییر رفتار، خب اینا اگه بگیم یه رفتار مخربه برای مثلا آدم ها، تغییر رفتار یه قدم صفر داره و اون خواسته. یعنی من بخوام که من بکم باز باشم برای اینکه این تغییره رو بدم، یعنی باز باشم که اینو ته ذهنم داشته باشم که من ممکنه همه رفتارام درست نباشه و باز باشم که ببینم، بشنوم، فیدبک بگیرم که یه چیزایی رو تغییر بدم. من به تجربه میتونم بگم اگه کسایی که این مرحله رو نداشته باشن، یعنی تو این نقطه صفر نباشن، خیلی سخته که بشه بهشون گفت. ولی اوورالی اگه بخوایم این کار رو بکنیم، بهتره درباره در واقع خواستشون صحبت بکنیم. ببین مثلا با این آدم حرف بزنیم، بگیم که ببین میخوای تیم مثلا با عمل کرده بالاتری باشه، میخوای نتیجه های خفنتری بگیری؟ جواب قطعا منفی نیست، همه میخوان این اتفاق بیفته. بعد میگم سوال بعدیمون این میشه که خب چیا رو فکر میکنی باید تغییر بدی که عمل کرده بره بالاتر، و بعد اون عمل کرده بالاتر رو چی تعریف میکنی؟ این سوالا یه منشأ گفتگویی میتونه باشه که کم کم از لای اینا بتونی به اون آدمه یه هینتی بدی، اینسایتی بدی، یا کمکش بکنی یه سری نقطه کور رو ببینه. یعنی من چیزی که میبینم این شکلیه.
به شرط که بخواد دیگه. مثل کسایی هستن که میرن ترک اعتیاد و اینا، میگن اول از همه باید بپذیری که من معتادم، اعتیاد دارم یا بیمارم، که بعد راه حلا رو هم بپذیری. عملا این جور موقع ها احساس میکنم گوشامون بسته است. اینو از این بابت میگم که حالا این چیزی که میخوام تعریف کنم نمیدونم تو این موضوع میگنجه یا نه، ولی من چندین بار باهاش برخورد داشتم، هم تو سازمان دولتی هم تو سازمان حالا خصوصی. اونم سطح دانش مدیر است به عنوان کسی که قراره رهبری بکنه تیم خودش رو، و اگر این اختلاف خیلی زیاد باشه دو تا چالش به وجود میاد. یا تو رهبر خوبی هستی، حالا یا مدیر خوبی هستی، باعث میشی بقیه تیمت هم باهات بیان بالا، یا این حالتی که شما بی سوادید، شما بلد نیستیده به وجود میاد و خب خودتون میدونید و اینا، و در نهایت با اون آدم هم کار پیش نمیره، تو خودتون کار رو انجام میدی و به بقیه میگی خیلی خب این کار رو اینجوری کردم، حالا این کار رو بکنید. یعنی انگار همیشه تسک درست میکنی برای آدم ها. و دیدم که وقتی میری اینو میگی به آدمه، میگی نه این باید اینجوری باشه دیگه، آدم ها باید انقدر بلد باشن. خب حالا طرف بلد نیست، به هر دلیلی تو این تیم هم داره کار میکنه. این نپذیرفتنه رو از این بابت میخوام بگم که اگه نپذیره مشکل از سمت خودشه، یا حداقل گوشش باز باشه که بشنوه. از اون طرف هم اختلاف مدیره یا اون آدمه با بقیه تیمه، اینم میتونه یه در واقع چالشی باشه، یه چالش که نه، یه دامی باشه که توش میفتن دیگه مدیرها، میگه باید همه اینجوری باشن دیگه.
ببین
این اصلا میگنجه اینجا تو حرفمون؟
آره اینم خودش یه چیز دیگه. اگه بخوام بگیم یعنی اون مصادیق باتلنک شدن یا گلوگاه شدن، اصلا این گلوگاه شدن به خاطر همینه دیگه. یعنی اون چیزی که ویژگی های من، رفتار من یا ایگو من، منیت من، باعث میشه که تیم اون نتیجه‌ای که باید بگیره رو نگیره.
عامل بازدارنده است دیگه.
بنابراین این تو خیلی چیزا میتونه معنی بشه، تو خیلی از رفتارا میتونه معنی بشه. ببین یه داستانی وجود داره، آدم روی صندلی مثلا مدیریت رو اینا که میشینه، حالا تو هر لولی از مدیر عامل یا تو لولای میانی، تو هر اندازه. ببین یه تو داشتی قبل چیز میگفتی اصلا آدم اخلاقش عوض میشه.
اخلاقش عوض میشه. آره
میدونی آخه یه چیز داره، مثلا تو انگار قدرت تو از اون تایتل، از اون عنوان میگیری، از اون پوزیشن میگیری، و اون انگار یه اجازه صادر میشه که حالا تو میتونی مثلا دستور بدی و همه موظف باشن که اونو اجرا بکنن و اینو. بعد این آدم خوشش میاد، انسانی
بله
آدم خوشش میاد تو این جایگاه بشینه. حالا یادم باشه یه ماجرای دیگه هم تعریف کنم، اونم جالب بود.
بیرون اپیزود یا تو اپیزود؟
نه تو همین اپیزود تعریف میکنم جلوتر، ولی برسیم بهش. درباره مثلا یه اتفاقی که مدیر عاملی یه شرکتی قصهشو من شنیدم، برام خیلی جالب بود که این اتفاق افتاد. ولی آدم این داشتم اینو میگفتم، هویتشو از اون در واقع صندلیه، از اون کته میگیره. فکر کنم تو اپیزود قبل،
بله بله، تو اپیزود قبل حرف زدیم.
آره. ببین حالا وقتی این اتفاق میفته، این ناخودآگاه این پتانسیل رو ایجاد میکنه که منیت من گنده تر بشه دیگه، ایگوه بیشتر بروز بکنه. بنابراین من اونجاهای باتلنک میشم که فکر میکنم که حرف من باید تایید بشه، دستور من باید اجرا بشه، نظر من باید اعمال بشه. حالا یه تله
من اینجا حرف دارم البته ها. چون کلا به یه پارادوکسی من خوردم، حالا تو تموم کردی بحثتو میگم.
احتمالا میخوای بگی که باید اینجوری باشه.
چجوری باشه؟
یعنی باید بگی که اتفاقا اون تیم باید بشنوه حرف مدیر و بره انجام بده.
نه نه نه، اتفاقا برعکسش میخوام بگم.
آها، خب پس بذار من این تمام کنم. آره برگردیم. ببین حالا این نکته ولی خودش قابل تعمقه ها. من نمیگم که اون دستور نباید اجرا بشه یا دستور نباید داد. من میگم از چه منظری دارم من اون حرفو میزنم. از منظری که حرف من تایید بشه. اگه از این نقطه دارم حرف میزنم، احتمالاً دارم خطا میکنم. خب ولی اگه از منظر این دارم میگم که توی موقعیتی میخوام اون کاره بره جلو و اگر جاییم خراب شد، من نفر اولم که پاسخگوام، این یه چیز دیگه است. بنابراین من با موضوع دستور دادن و حکم کردن و در واقع این که بگیم حتما این کار باید انجام بشه، من با این مسئله ای ندارم. ولی از چه منظری داری اینو، این دستور رو صادر میکنی؟ نکته مهمش اینجاست. حالا این ایگوه، این چیز مثالی که تو زدی میتونه اینجوری، یعنی میگنجه تو این داستان. مثلا تو کارهای دانشی، خب تو عمده کارهای اینجوریه، کسی که مدیر میشه معمولا کسی که دانش تجربه بالاتری نسبت به بقیه داره. مثلا تو شرکت‌های تک و آیتی و اینه نگاه بکنیم، دیولوپری که از همه بهتره، یعنی توان دیولوپمنتش یا مهارت دیولوپمنتش بالاتره، اون میشه مدیر. خب ناخودآگاه اتفاقی که برای آدم میفته اینه که میخواد رو همه اینا، چون میدونه که خیلی چیزها رو میدونه، میخواد رو همه چی نظر بده. هی بره بگه این کار این شکلی انجام ندین، اونجوری که من میگم انجام بدین. این باعث میشه که اون تیمه اصلا نتونن، یعنی آدمای اون تیم نتونن نفس بکشن، برای اینکه فکر کنن ببینن خودشون باید چجوری مسئله رو حل کنن. بنابراین از اون مدیره میشه این سوال پرسید که تو خودت چه اتفاقی برات افتاده که تجربت الان زیاد شده؟ همشو قطعا کتاب نخوندی، درگیر یه سری پروژه و کار بودی که چالش داشتی که باعث شده تو رشد کنی. حالا اگه این فرصت رو به بقیه ندی، خب اون اتفاق نمیفته براشون دیگه. بنابراین این دانش بالاتر داشتن هم میتونه یه تله باشه. یعنی اصلا میتونم من اینو بکنم یه ابزاری که خودم رو باهاش پروموت کنم، خودم رو باهاش نشون بدم. اسمش اینه که من مدیرم، وظیفه‌م اینه که بقیه رو در واقع بکشم بالا، ولی خب خودم این کار.
خب اینجا الان برمیگرده به همون نگاهه به اون صندلی دیگه. اگه قراره خودم رو بکشم بالا، پس باید برم رو شونه های بقیه وایستم. اگه قراره کمک کنم بقیه هم رشد بکنن، اونجا دیگه لزوما مدیر نیست، من یه آدم تاثیرگذاری باید باشم توی مجموعه. اینو از این بابت میخوام بگم، گفتم راجبش حرف دارم، اینی که برداشتمو دارم میگم و تعریف منه ها، نمیدونم ممکنه غلط باشه. از نظر من یه آدمی که مدیر، مثلا مدیر عامل یه جایی میشه، میتونه که نسبت به اون کار تخصصی اشراف خوبی کاملی نداشته باشه، یعنی تخصصش نباشه، مدیره قاعدتا، و در قبالش آدمهایی رو میخواد استخدام بکنه. این جمله رو میگن دیگه، مثلا از استیو جابز هم احتمالا برداشتن، و آدمهای باهوشی رو استخدام میکنن که دیگه بهشون نگن چجوری اون کار رو انجام بدن، بلکه اونا به مدیره بگن چجوری این کار رو باید انجام بشه. و عملا میبینیم این اتفاق نمیفته. یعنی حتی ما تو شرکت‌های نوپای امروزیمون هم که دیگه مثلا میگیم سردمدار تغییر و تحول سازمانی و سبک مدیریتی، هم باز می‌بینی تو اون آدم تالنت رو استخدام می‌کنن، ولی باز بهش میگن چجوری این کارا رو بکن، عملاً می‌سوزونن آدم رو. یه چیزی که تفاوت به نظر من ایجاد می‌کنه و می‌تونه همین باتلنک بشود یا نشود، اون ویژنری بودن مدیر است یا آدم است. میگه بیایید این کارا رو اینجوری انجامش بدیم، نه از منظر تخصص، از منظر اینکه اینجا تأثیری در آینده بذاره. و به نظر من این معنا دادن به اون صندلی است که روش نشسته، مدیریتی، کارشناسی یا هر چیزی. یا موقع هم هست میخواد بگه نه آقا، چون من گفتم این کار اینطوری بشود، باید اینجوری بشه، و اگرم خراب بشه نمیپذیره. میگه شما کارشناسا کارو بعد انجام دادید. اینو از این منظر گفتم که میرن تیم خوب استخدام میکنن، آدم خوب استخدام میکنن و در نهایت خرابش میکنن. یعنی انقدر بهش فشار میارن، انقدر لهش میکنن که اون نیروی میسوزه و اصلا برای سازمان بعدیش هم حتی نمیتونه دیگه نیروی خوبی باشه. حالا میخواستم بگم کلمه کارمند خوب، نه، نیروی خوبی باشه، سرمایه انسانی خوبی باشه. این هم هست دیگه، همین معنیه که تو میگی، یا معنیه رو به صندلیه میده یا معنیه رو از صندلیه میگیره، و زیاد هم میبینیم که معنی رو از صندلی میگیرن متاسفانه.
آره ببین، گفتم این اتفاق میفته، من این اتفاق رو میذارم به حساب انسان بودنمون.
دلم پر بودا.
آره.
یعنی یه تک رفتم قشنگ.
حساب نداشتم.
حساب نداشتم.
ولی واقعیتش اینه که آدمیم دیگه.
آره.
یعنی این یه چیزیه که برای هممون اتفاق میفته. فقط نکتهش اینه که به نظرم بهش آگاه میشیم که مدیریتش کنیم یا کنترلش کنیم این افساره رو یا نه. خب. ولی این نکته که گفتی، مثلا آدم تالنت میاریم که اون کار رو انجام بده، خب آره دیگه، آدم تالنت میاری با دستش هم باز بذاری، اون وقت مهمترین کاری که تو باید بکنی اینه که هی سوال بپرسی و با سوالت هی آدم رو بکشونی به اون سمتی که جرأت نمیکنه فکر کنه، به اون جاهایی که جرأت نمیکنه فکر کنه فکر کنه.
ویژن بهش بدی، ویژن بدی. ببین، ویژنری بودن آدم است.
حالا ما میشینیم اینجا درباره تئوری حرف میزنیم، ولی میتونم بگم که من دارم شخصا تلاش میکنم اینو تمرین کنم، به خاطر اینکه اون ورشو دیدم. یعنی شخص منم تو این تلهه افتادم و به عنوان آدم متخصص و حوزه اینجا تیم و تشکیلات و اینا بود، از یه جای به بعد دیدم خیلی اوتوماتیک همه میخوان نظر نهایی منو بدونن و این دقیقا چیزی بود که من میخواستم اتفاق نیفته، ولی انقدر من نظر تخصصی داده بودم که همه فکر میکنن که این نظر نهایی رو اگر که من نگم حتما یه جای کار میلنگه. من استیتم چی بود؟ من استیتم این بود که خب برین تجربه کنین ببینین چی میشه دیگه. ولی یه جایی که با خودم مرور کردم متوجه شدم که من دقیقا به جن که سوال بپرسم جواب میدم.
درست.
یعنی وقتی میانم من سوال میپرسن، من جواب، مثلا میگن اینو اینجوری کنیم بهتر یا اونجوری کنیم، من میگم اونجوری کنیم.
عملا داری بهش سرنخ میدی که بیا از من بپرس.
دقیقا بزن. دارم پروموت میکنم، دارم تشویق میکنم که این رفتار رو ادامه بده، ولی بهتره که سوال بپرسم. حالا خیلی جالبه ها، این میگم تجربه شخصی خودم اینه که حالا تو یه حوزه های منم فکر میکنم مثلا تخصص دارم، اصلا جذاب میشه برام برم اونجا حرف بزنم. از این ور میگم میخوام مثلا این تیم خودش فلان، ولی خودم جذاب میشه برام، هی میخوام یه بار جلو خودم بگیرم نرم اونجا حرف بزنم، چون به هم میریزم روند فکر کردن تیم و روند در واقع خلق تیم رو به هم میریزم. این نکته قابل توجهی به نظرم و خیلی تمرین میخواد.
این تیکه الان چالش برانگیز شد برام. تو یه چیزی رو بهتری از بچه هات قاعدتا اینجوری، یه مدیری از بچه هاش یه چیز رو بیشتر تجربه کرده، بیشتر بلده، پس چجوری فیدبک بده بهشون؟ یعنی جواب دارم براش رو، یعنی میخوام ببینم که کاری که من برای مثلا تیم خودم میکنم درسته یا نه. یه متنی نوشته شده مثلا، اون متن میتونه خیلی بهتر بشه، پس من میتونم نظر بدم راجبش. این لید کردن است. یه جایی هم هست نه، همه چی رو قبل از انتشار با من چک کنید. این دوتا با هم فرق میکنه. چجوری فیدبک رو بدم؟
ببین اون نقاط کنترل رو میذاریم قطعا. خب
پس بازم نیست دیگه همیشه.
نه، این به معنی هست. آخه اگه این کارم نکنی که خب دیگه برای
چی اینجایی؟ آره.
برو خونتون دیگه. دلیلی نداره اصلا باشی که. اون نقاط کنترلی وجود داره، ولی اون نقاط کنترلی دقیقاً فرصت اینه که بگیم اون چیزی که بگیم اون چیزی که انتظار داری چیه. خب مثلا والا بر خودم جالب بود، من جلسه‌ای بودم که قرار بود یه سرویسی طراحی بشه، من تلاش کردم گفتگومو از این که توش توی اون سرویس باید چی باشه عوض بکنم به این که این سرویس توی حوزه خدماتی که ما ارائه میدیم کجا باید باشه. گفتگو رو عوض کردم، تو اصلا نتیجه عوض شد، یعنی راهکارهای متفاوتی پیدا شد که با اینکه من فکر می‌کردم تو حوزه تخصصی منه، ولی واقعا اونا به ذهن من نرسیده بود.
منطقی آخه. آره، یعنی اون چالشایی که وجود داره میتونه نگاه آدم رو عوض بکنه. یه کلمه خیلی تکرار می‌کنی تو حرفات و تو اپیزودهای دیگه هم بود، این بحث گفتگو کردن است. شکل گفتگو رو که عوض می‌کنی نتیجه‌اش عوض میشه. خیلی من اینو کم، من از مثلا قسمت‌های دوم سوم همین پادکستمون به این دقت کردم که اگر اینو یه جور دیگه میگفتیم چه شکلی میشد. با خودم هم تمرین میکنم، مثلا میگم که اگه اینو بگم احتمالا اون اینو میگه، اینجوری میشه، کار بدیه ها، چون به هر حال دارم جای اون آدم روبرویم فکر میکنم، ولی میتونه عوض کنه. خیلی کم میبینم آدم ها این کار رو بکنن. یعنی نمیدونم، حالا الان میگم از این بحث ممکنه ذره دور شه، مدیر دو دفعه یه چیزی رو گفته یا آدم دو دفعه یه چیزی رو گفته، کارش راه افتاده، همیشه از همون دست فرمونش استفاده میکنه دوباره، در صورتی که آدم روبرویش عوض شده. این گفتگوه رو فرصت نمیده به خودش که عوضش بکنه و ببینه نتیجهش چجوری میشه. یعنی انگار چیز داریم دیگه، شابلون داریم، با این کارو بکن، با اون این کارو بکن، فرمول داریم براش، چی بهش میگیم، فلوچارت داریم، و با علوم انسانی نمیشه. یعنی ماها به قول تو انسانیم دیگه، اشتباه میکنیم، اوکی، ولی از اون طرف هم فرصت یادگیریه رو از خودمون میگیریم. همینی که من میگم درسته این کارو بکن، نه این گفتگو رو عوض بکنی نتیجهش عوض میشه، با پنبه سر میبری. حالا این چیز خود چیزمونه دیگه، میگیم گفتگو رو عوض نمیکنیم. خود این یه باتلنکه ها.
آره دیگه، همین اینم هست. میدونی چرا؟ یه دلیلش اینه که من مثلا با یه مدل صحبتی کردنم یا با یه مدل حرف زدنم، این کار رو یه بار کردم نتیجه دیدم. مثلا یه مدلی به اون آدم گفتم برو این کار رو بکن، بعد دیدم اون رفته انجام داده. بار دوم و سوم هم گفتم، دیدم انجام شد داده. در واقع من از این رفتارم یا از این نوع گفتگوم هی دارم جایزه میگیرم، ادامهش میدم دیگه.
آخه جایزه چقدره؟ بعد جایزه میگیره آیا واقعا؟ یعنی طرف بهت میگه باشه چشمم میرم انجام میدم، ولی با حال بد میره انجام میده.
یه بار من یه جلسه با مدیرعامل یه شرکتی داشتم که داشت تغییر میکرد، بعد از بود مثلا نزدیک به 10 سال که توی اون شرکت بود، بعد میرفت، یعنی هیئت مدیره تصمیم گرفته بود که مدیرعامل عوض بشه بعد از 10 سال. بعد این فرد ناراحت بود از این که دستاوردهای من اونجوری که باید دیده نشد، یا من اینجا خیلی زحمت کشیدم و مثلا این شرکت از هیچی الان رسیده به انقدر فروش و اینا. و نکته‌ای که توی گفتگومون وجود داشت، یعنی سوالی که مطرح بود، این بود که این شرکت میتونست چقدر بفروشه؟ این جایی که الان هست بد نیست، ولی چقدر بالاتر از این میتونست بره؟ حالا عدد فروششو یا توسعه مثلا سرویس و محصول و خدماتش و اینا رو میدونی. این جایزه هر ما میگیریم و اون اندازه‌ای که باید کار انجام بشه، یعنی این چیزی که ما میبینیم در واقع اینه که این شرکت خوبه دیگه، این سازمانه داره کار میکنه، میره جلو، درآمدش هم داره، به این فکر نمیکنیم که اگر این باتل نکا برداشته بشه چقدر از این بالاتر میتونه بره. بنابراین حالا این باتل نکا میتونه تو اندازه هایی باشه که ضربه بزنه و به شکست منجر بشه ها، یعنی از اونوریش هم هست. مثلا ما شرکت دیگه کار میکردم، مدیر عامل تقریبا، اینم یکی دیگه از اون گلوگاه هاست، تمام تصمیم ها به خودش وصل بود، از نوع چایی که میخوان بخرن و نمیدونم مواد شویندهی که میخوان شرکت رو باهاش تمیز بکنن، تا عرض به حضورت تصمیم های کلان و استراتژیک شرکت، همه چی باید باهاش چک میشد. خب و شرکت اومده بود به نقطه ای رسیده بود که هیچ کس مسئولیت هیچی رو قبول نمی کرد. اون زمانی که ما باهاشون شروع کردیم به کار کردن، یه تحلیلی انجام دادیم، دیدیم شرکت زیر یه سال با این روندی که داره میره و این حجم از بدهی که بالا آورده، زیر یه سال از بین میره. یعنی میخوام بگم این گلوگاه‌ها میتونه واقعا یه بیزینس رو بزنه زمین اگر نبینیم. تو یه جاهایی ما هی ازش جایزه میگیریم، همون اندازه‌ای که هست میمونه دیگه اون شرکت، ولی اینو نمیپرسیم که این چقدر میتونست بره بالاتر.
یه چیزی که مد شده الان، تا به یکی بگی چرا از چای کار داری تا مثلا استراتژی، یا از نوشتن یه کلمه چی کار داری تو کل اون استراتژی، میگه من جزئیات برام مهمه. یعنی این چیزه هم الان مد شده که من جزئیات برام مهمه و فلان اینا. بعد این جزئیاته مثل چاقوی دولبه میمونه. بله جزئیات مهم است، ولی میکرو منیج کردن هم اون ور چاقو است دیگه. آخه چرا مثلا باید یه مدیر عاملی واقعا در این لول کار داشته باشه که چایش، یعنی میخوام حالا چای مثال ها، قاعدتا نمیخوایم وارد بحث چایی بشیم، ولی از کوچکترین چیز رو چک میکنه تا بزرگترین مسئله، بعد نمیرسی اینا رو چک کنی. یعنی در لحظه تو نمیتونی از یه چیز کلان به یک چیز جزئی سویچ بکنی و همه چی هم پرفکت بره جلو. این به قول تو یه سال بعد، نهایتا نه چند سال بعد لطمه میزنه دیگه.
آره حتی این کیسی که من گفتم خودش هم اینجوری خسته شده بود. خب ولی کماکان به این رفتار ادامه میداد. دلیلش هم حالا جالبه، این مثلا یه ذره رفتارش رو بیرون از شرکت هم میدیدی همین بود نسبت به خانوادهش، همه آره همه کنترل خانواده کلا دست این خانواده، میگم منظورم مثلا همسر و بچهای خودش نه، کل خاندان، کنترل کل خاندان دست این بود و این خودش رو به شدت اذیت میکرد. ببین مسئله اینه دیگه، من اولش گفتم، گفتم خیلی وقتا ما آگاه نیستیم از این. حالا میتونیم مثلا امیدوار باشیم اگر کسی این اپیزودو میشنوه و این الگوی رفتاری رو در خودش شناسایی میکنه به این موضوع فکر کنه، فکر کنه ببینه که آیا رفتارهایی در خودش هست که گلوگاه بشه یا نه،
اصلا بپرسه از آدم‌ها، شاید یه بار یه جلسه‌ای بذاره از حالا 3-4 نفر آدم نزدیکش بپرسه تأثیر بذاره. نمیدونم،
اگر کسی خواست بپرسه من پیشنهاد میکنم اینجوری نره بگه که چه رفتارهایی از من هست که گلوگاه میشه، چون قطعا آدمای دیگه که هر چقدر دستش مثلا
شاکیان
هر چیزی میگن و حالا اون خیلی اشاره به اون هر چیزی گفتن نیست، ولی این نوع سوال پرسیدن و جواب گرفتن خیلی کمکی نمیکنه. یعنی تو با یه لیستی روبرو میشی که اساساً نمیتونی بفهمی بعدش چی کار باید
بعد میره توی لایه دفاعی اصلا.
آره بعد حالت بد میشه، کمکی به خودت نمیکنی، به بقیه هم کمک نمیکنه. بهتره اینجوری سوال بپرسیم از گروهی از آدما، مثلا تو سازمانا یه مثلا برنامه فیدبک 360 میذارن که حالا یه مجموعه انتقاداتی بهش وارده، ولی میتونیم یه سوالایی بپرسیم. ما میشه به من بگین که اگه شما بخواید منو تعریف کنین، میگین من چه جور آدمیم؟ اگه بخواید یه تصویر به من بدین، یه عکس مثلا از تو گوگل انتخاب کنین، بگین به نظرم این عکس تویی. خب بعد قصه ای که در مورد این عکس میگن چیه، اینو بشنوین. این یه روشه، یعنی بگیم منو تعریف کن. بعد سوال دوم من باشه که چه پیشنهادی داری که من بتونم عمل کردم و بهتر کنم. اگه فکر میکنی مثلا دوست داری دوتا نکته به من بگی که من بتونم عمل کردم.
این خوبه، دوتا مثلا یه آره. لیستی نذارن جلوی آدم که.
آره و اینو باید در نظر داشته باشیم به صورت کلی که من اینو میتونم برم از مثلا مدیر بالا دستم بپرسم یه جور جواب میاد، از آدمای هم ارزم توی اون سازمانی که کار میکنم بپرسم یه جور جواب به دست میاد، از تیمی که دارم مدیریت میکنم بپرسم یه جور دیگه جواب میاد. من به تجربه دیدم مثلا ما تیمایی که بررسی کردیم توی سازمانا، اونایی که مدیرشون درباره خودش هم فیدبک میگیره، آدما تو اون تیم احساس امنیت بیشتری میکنن، یعنی احساس اعتماد و امنیت بیشتری داره.
درسته، اعتماد و امنیت. آره نکته جالبی، ولی کمن دیگه، نمیدونم خیلی نمیبینم حداقل.
ببین هستن
انگار به پختگی که... باید برسه اون آدمه که این همچین کاری بکنه. نمیدونم.
آره ببین همش تو محیط کار اتفاق نمیفته، بخشش بیرونه. من نمیتونم بگم کمن یا زیادن، هم هستن هم نیستن، ولی دقیقا کاری که شاید ما میتونیم انجام بدیم یا مثلا حتی بسیم بذار خواهش کنیم دیگه، اگه کسی فکر میکنین که این الگوهای رفتاری درش هست، این اپیزودو بفرستیم برای شاید کمک کرد. این مسئله اینه که ما یه راداری داریم، یه چیزایی در یه زمانه خاصی میاد تو رادارمون، تا موقعی که اون موضوع تو رادارمون نباشه نمیتونیم براش کار کنیم.
چون یکی از کارکردهای جلسه‌های وان آن وان یا تک نفره‌ها با هم اینه که آدما بتونن راحت توی محیط امنی با هم صحبت کنن. اما خب مثلا اوایل که میگم مثلا شاید 3-4 سال پیش که مفهوم جدیدتری بود توی استارتاپ ها، خیلی همه هیجان زده میشدن در برخورد با این موضوع و خوب پیش میرفت. ولی الان جدیدن که مثلا حالا هستم توش میبینم یا تعریف میشنوم، دوباره یک سویه شده، انگار اون کسی که یه لول بالاتره این جلسه رو میذاره که بتونه حرفاشو یک طرفه راحت تر بزنه دیگه. توی جمع مثلا اگه نمیتونسته چیزی رو بگه، الان دیگه طرف روبروشه. میگم یعنی اینجور فضاهایی هم که داشتیم برای خودمون مثل وان آن وانا یا جلسات حالا مشابهی که وجود داره، اسمای متفاوتی دارن، برای این کار کرد هم مناسبه. شما راحت در یک محیط امنی اون فیدبکتون رو بدید که کار کرد آدمه هم تغییر بکنه. منتها خب خودمون فضای امن درست کردن هم یه هنریه دیگه.
یه شرکتی رو ما باش کار میکردیم یه سیستم مدیریت عمل کرد توشون را افتاد، برای اینکه در واقع مدیرها بتونن امتیاز بدن به عمل کرده کارکنان و فیدبک بدن بهشون و در واقع نقاط ضعف و قابل بهبودشون و نقاط قوتشون رو بنویسن، بتونن همین کار رو انجام بدن به شکل سیستماتیک. سیستمی در واقع توسط تیم منابع انسانی خودشون طراحی شده بود، یعنی این مکانیزم ارزیابی عمل که توسط تیم منابع انسانی خودشون طراحی شده بود و اعلام شد. بعد یه دفعه آشوب شد تو شرکت. ما رفتیم یه سری جلسه گذاشتیم با مدیرها، خیلی بر من جالب بود. مدیرها یه چیز میگفتن، میگفتن که اگه ما قرار فیدبک بدیم به آدما، این سیستم رو یه جوری طراحی کنیم که ما هم فیدبک بگیریم. این عادلانه نیست که فقط ما بگیم و اونا در واقع اعضای تیممون یا کارمندای شرکت بخوان مثلا کارشناسا فقط اینا رو بشنون. اگه قرار ما بگیم باید یه مکانیزم بذاریم که ما هم بشنویم. خیلی برای من جالب بود.
چه جالب که هم مدیرا اومده
این. آره، این موضوع از سمت مدیرا اومده بود. اصلا ما نمیتونیم اینو بپذیریم. این باید دو طرفه باشه. حالا یه نکته هم اینجا وجود داره، حالا چون رفتیم یهو تو لایه بحث فیدبک، کلا الان خیلی از شرکت‌ها مثلا میان سراغ ما میگن دوره فیدبک بذار برامون، نمیدونم بیان آموزش بدیم به مدیرای ما که چجوری فیدبک بدن. اینو به عنوان یه وظیفه سازمانی میبینن، یعنی میگن که مدیر وظیفه‌ش اینه که فیدبک بده. خب من یه قاعده دارم، مدیر ممکنه وظیفه‌ش بعد این باشه که فیدبک بده، ولی فیدبک گرفتن یه چیز دیگه است. هر آدمی خودش باید بخواد که بازخورد بگیره. تا وقتی این درخواست رو نداده، یعنی گوشش باز نشده برای شنیدن. بنابراین تو سازمان ها معمولا این داستان شکست میخوره، به خاطر اینکه تبدیلش میکنن به یه وظیفه سازمانی، به یک وظیفه مدیریتی. جای گفتگو رو باز نمیکنن، میگن این جزء تسک مدیره. بعد نگاه میکنم ببینن این جلسه رو گذاشتی یا نه، چند تا اون جلسه وان و وان گذاشتی، چی نوشتی، مثلا اونا که نوشتی شفاف بوده یا نه. انگار میخوان این کاره فقط انجام بشه، نمیخوان
دیگه میشه. آره، تسک میخوان بزنن.
این نکته قابل توجهیه. اینو نباید تبدیلش بکنیم به تسکی که فقط باید تیک بخوره. باید ببینیم که آیا اصلا فضای تعامل ما ایجاد میکنیم یا نه. یه جایی به ما میگفتش که بیام فیدبک آموزش بدیم به مدیرا. ما گفتیم که ما کلاس درجا نمیذاریم، اول باید یه آنالیزی بکنیم از سازمان شما. رفتیم یه تعدادی مصاحبه کردیم، گفتیم بهشون که ببین کلاس هم بذاریم اتفاقی نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا
نمیخوام بشن.
نه اصلا اساسا اینا مدیرای تو حجم ریکوستایی که بهشون میاد، یعنی حجم چیزهایی که باید دربارش جواب بدن به گروهای مختلف و به مدیر بالا دستشون، اینقدر زیاده که این وقت نمیکنه اصلا این جلسه رو، یعنی بخوادم نمیتونه این جلسه رو بذاره. همیشه یه اولویت بالاتری وجود داره که به این نمیرسه. که خب این میتونیم بگیم تو خیلی از جاها این اتفاق وجود داره، ولی نمیتونیم من به تنهایی بگیم که خب این وظیفه مدیر است که بره فیدبک بده. اگر که ما شرایطش رو تسهیل نکنیم براش، نمیتونیم. میدونی تناقض کجا در میاد؟ مثلا مدیر جلسه وانوانش رو به قول تو ست کرده، قراره بره الان فیدبک بده و حتی فیدبک بگیره. خب یه دستوری میاد که الان بیا فلان کار رو انجام بده، الان بیا یه جلسه دیگه، بعد میگه من وان وان دارم، میگه حالا اونو ولش کن بعدم میتونی بذاری، بیا الان اینجا مثلا مدیر عامل نشسته. ببین خود سازمان این قاعده رو نقض میکنه. اونجا که ما رفتیم دیدیم اینا به تکرار این قواعد خودشون نقض میکنن. بعد چجوری میخوان مسئله رو حل کنن؟ برن مدل فیدبک دادن به مدیر یاد بدن. حالا شما 3000 تا مدل یاد بدی، وقتی تو یه کار دیگه، یه تناقض دیگه ای داری، نمیتونی اینو در واقع به اون نقطه مطلوب
برسی. بعد اصلا چیز مهمیه، ذهنشو باید آماده بکنه و کلی یادداشت کنه و اینا، بعد اصلا میزنی زیر میز.
کار سختی هم هست.
بله درست. خب راجع به چند تا موضوع صحبت کردیم، فکر میکنی قاعدتا چیزهای دیگه هم هست که میتونیم در مورد مدیر به عنوان گلوگاه صحبت کنیم، اگه چیزی داری؟
ببین آره، خیلی در واقع حالا میشه مصداقای مختلفی براش گفت.
یه چیزی
گفت
که دیگه. گفته بودیم این بود که من کارامو انجام دادم دیگه. حالا
آره مثلا آره. یه نمونه دیگه شینه، آقا من یا تیمم کارمون رو انجام دادیم دیگه، بقیهش به من ربطی نداره. این گلوگاهه.
آره.
یعنی تو داری کارو برای بقیه سخت میکنی، در صورتی که کار موقعی تموم شده که کل اون کار تیک خورده باشه، به سرانجام رسیده باشه. این مثلا یه مدل گلوگاه. یه مدل گلوگاه دیگه که گفتم اینه که اون مدیر خودشو میکنه دروازه ورود و خروج اطلاعات به تیم، یعنی یه دیوار میکشه دور تیم و هیچکی از اون تو اون جعب سیاه خبر نداره. یه حالت دیگه که گفتم این بود که یا میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که بعضی مدیرا اجازه فکر کردن به اعضای تیمشون رو نمیدن، یعنی فقط به تکرار این کار میکنن. اینی که من میگم دقیقا به این شکل انجام بده، اصلا جا نمیذارن که فکر کنه. یا این نکترم من زیاد دیدم، طرف انقدر پوزیشنش و جایگاهش براش مهمه که میترسه اونو انجام بده. وقتی بترسی طبیعتاً ریسک نمی کنی، یعنی خودتو نمیذاری تو موقعیتی که مجبور باشی جواب بدی، بنابراین خودتو همیشه توی حاشیه امنی نگه میداری و توی این حاشیه امن دقیقاً یه سری از نیازهای بقیه واحدها و تیمهای دیگر رو تو جواب نمیدی، چون وارد یه ناحیه ناامنی میشی، پس کار برای بقیه سخت میکنی، اینجا میشی باتلنک. و در نهایت هم اینکه هویت هم اگه از اون صندلی و اون کت و تایتل و عنوان بگیرم، در واقع منیت هم رو گنده میکنم دیگه. اینم یه گلوگاه دیگه است که من به نفعم هست این کارو بکنم یا نه، اگه به نفعم نیست نمیکنم.
مثالی که زدی قبل قسمت گفتی واقعا میخوای مسئله رو حل کنی، یکی گفته بله یکی گفته نه واقعا نمیخوام.
آره،
خودش
آره.
با خودش صادق باشه. یه کتابی هم می‌خوای معرفی کنی، مثلا که حالا عنوان کتاب هست خودفریبی و ترجمهش زاهد شیخ الاسلامیه. زیر در واقع جلد خیلی چیز بامزه‌ای نوشته، الان دیدم نوشته مانعی در برقراری و شکوفایی روابط انسان‌ها. یه توضیح میدی که این آره. چیه؟
ببین تو یه جمله گفتی ما یه تعدادی تالنت و آدم با استعداد میاریم ولی خراب میشن. دقیقا اون جایی که باید تمرین کنیم و تمرکز کنیم، یعنی مدیر باید تمرین کنه و تمرکز کنه، این نیست که بگه به آدم ها چی کار بکنن، بلکه تمرکز کنه که رابطه بین این آدم ها به شکلی باشه که بتونن نتیجه بدن، بتونن کار بسازن. بنابراین این تمرکز بر روابط بین آدم ها میتونه اهمیت بالایی داشته باشه. تو این کتاب، کتاب خودفریبی، همین تله ها و این گیرایی که ما چند تا مثالش رو زدیم رو به شکل قصه باز کرده. یه داستانی داره از یه کسی که توی شرکتی وارد میشه و کار میکنه و در واقع اونجا یه سری فیدبک همچین مجلسی بهش میدن، یه دو سه دور میزننش تو در دیوار و توی این قصه دقیقا بهت میگه که رفتارهایی که مخربه یا اون جاهایی که کار رو برای دیگران سخت میکنی کجاست و چجوری میتونی کار رو برای بقیه سخت کنی.
یه مثالی داره الان دیدم توی فهرست مطالبش نوشته خودفریبی و کوزه. آره. چگونه وارد کوزه میشویم و چگونه از کوزه خارج میشویم. آره. سه تا بخش بیشتر نداره، هر سه تاش هم همین هست، همه چی رو با کوزه مثال زدن.
آره، این در واقع میگه که ما اونجایی که من گفتم اصلا این داستانی که سهل کار رو برای خودمون و بقیه سهل میکنیم یا سخت میکنیم از همین کتاب گرفته شده. حالا تو خود کتاب با استعاره کوزه موضوع رو میبره جلو، میگه اون جایی که ما کار رو برای بقیه سخت میکنیم، کار رو برای خودمون رو بقیه سخت میکنیم، از تو کوزه داریم برخورد میکنیم. اونجا یعنی تمرکز رو منه و وقتی میایم بیرون کوزه میتونیم کارا رو متفاوت بکنیم یا نتایج متفاوت بگیریم. یه سری مثال باحال هم داره، یعنی یه سری قصه‌های جالبی داره.
آره. انتشاراتش هم انتشاراتیه که من حداقل اسمشو نشنیدم، انتشارات اورنگ کتابو چاپ کرده. حالا من شناسنامه کتابم بگم اگه دوست داشتن تهیه کنن. نام کتاب خودفریبی، مانعی برای روابط اصیل در خانه، محل کار و جامعه. ترجمه زاهد شیخ الاسلامیه و الان که داریم اینو ضبط میکنیم قیمتش 60,000 تومنه. حالا ایشالا هفته بعد دیگه زیاد شه و ایناش نمیدونیم دیگه، به روز شده. و جالبه همش راجع به کامیونیکیشنه.
آخه چیزی
همش آره دیگه، یعنی میافتیم تو تله تخصص، میافتیم تو تله چیزای دیگه، ولی واقعا مسئله های ما اکثرش با کامیونیکیشن حل میشه.
واقعا چیز غیر از این نیست. ما تو اون اپیزود گفتگو فکر میکنم راجع به این صحبت کردیم. تمام این اتفاقایی که میافته ساخت زبانیه و خیلی این اثر داره. میدونی اون همون قصه بشین به فرما به تمرگه، همش به یه فعل اشاره میکنه ولی اثر متفاوتی درست. داره. من همیشه این مثال میزنم، مهمون میاد خونه، مثلا این بابا خیلی خوش اومدین، خواهش میکنم به تمرگین اینجا، تو اصلا قاعده رو عوض میکنی. خیلی از تعاملات ما این شکلیه، خیلی از اون کلماتی که استفاده میکنیم میتونه این وزن رو داشته باشه. و باز کماکان تاکیدم اینه که آدمیم و این اتفاق طبیعیه برامون افتادن، فقط میتونیم هی تمرین کنیم ببینیم اینا رو، یعنی هرچی ببینیم مثلا این زبانی که ما داریم استفاده میکنیم، نوع کلماتی که استفاده میکنیم چه اثری داره روی نتایجی که داریم میگیریم، اینو میتونیم ببینیم و تو این دیدنه یاد میگیریم، ولی واقعیتش اینه که چیزی غیر از این موضوع.
بله درست. خیلی ممنون ازت، مرسی. امیدوارم که چیز رو جان انداخته باشیم، هرچند باز میشه راجع به این موضوع بازم صحبت کرد، ولی فکر میکنم که این کتابی که معرفی کردی کمک میکنه به باز شدن سر نخایی که حالا ما یه ذره صحبت کردیم راجبش، و در نهایت بخوایم که اون گلوگاه ها رو رفعش بکنیم دیگه، هی اضافه نکنیم حداقل. خیلی ممنون که گوش دادید. اگر باز نکته‌ای داشتید مثل همیشه که لطف دارید و محبت دارید و به ما بازخورد میدید، خوشحال میشیم که بازخورداتون رو بگیریم. توی توضیحات این پادکست راه‌های ارتباطی با ما هست و امیدوارم که ازتون بیشتر بشنویم و شما موضوع پیشنهاد بدید اصلا به ما، به من و امیر، که راجع به چه موضوعی میتونیم صحبت بکنیم. اگر در توانمون باشه و در موردش بدونیم اطلاعاتی داشته باشیم، حتما اون رو توی لیست موضوعاتمون قرار میدیم. خیلی ممنون، امیدوارم که خوب باشید و خدا نگهدار.